که حالا بچه‌مون چه جوری باید برخورد کنه و ما چه جوری باید با بچه رفتار کنیم بیشتر با شما صحبت کنیم. حالا مزاحمتون میشیم پس حضور.
سلامت باشی، خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه. خب همسایه‌ها خیلی ممنونیم از اینکه امروز به ما کمک کردید، با ما همدلی کردید، همراه ما بودین. تا فردا خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
عصر شما بخیر، از پخش رادیو تهران همراه شما هستیم و دعوت میکنم شنونده یک ویژه برنامه باشید به مدت 25 دقیقه.
به نام خدا. سلام گرم و درود فراوان به شما هموطنان خوب و نازنین، شنونده‌های عزیز و ارجمند رادیو تهران. من امیر حسین راسخ هستم در برنامه امروز، ویژه برنامه‌ای که اختصاص داره به سقوط هواپیمای اوکراینی در خدمتتون هستیم. روز گذشتم البته برنامه‌ای با همین مضمون و با همین ویژگی تقدیمتون شده. این 24 5 دقیقه رو ان شاءالله خدمتتون هستیم با حضور کارشناسان و مسئولان در این باره بیشتر با هم صحبت می‌کنیم. همراه ما باشید با این ویژه برنامه. خب در تلیعه این برنامه من تسلیت بگم، حادثه‌ای که منجر به جان باختن 176 نفر از شهروندان کشورمون و چند ملیتی دیگر شد، برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر میکنیم و به حکم وظیفه رسانه ایمون به تحلیل و بررسی حادثه‌ای که منجر شد به سقوط هواپیما خواهیم پرداخت. اما البته در تلیعه برنامه از منظر رسانه ای و نقشی که رسانه میتونه در این زمان داشته باشه، آقای دکتر حمیدرضا مدقق استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم ارشد رسانه الان تو استودیو کنارمون نشسته. آقای مدقق خدمت جناب علی سلام، روز بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
خواهش می‌کنم. منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، به همکارانتون، همچنین به شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. من هم تسلیت میگم، این حادثه رو برای رفتگان طلب آمرزش میکنم و بلندای روح، و برای بازماندگانم من هم طلب صبر میکنم. امیدوارم که دیگه هموطنانمون در هر جایی که از دنیا که هستن دیگه داغ و مصیبت نبینن انشالله.
خیلی متشکرم. آقای مدقق، در فضای مجازی در سوشال میدیا موضع‌گیری های متعدد بعضن در تقابل با یکدیگر نسبت به این حادثه اتفاق افتاده، برخی حمایت میکنن از اتفاقی که افتاده، برخی علارمی که میگن خب حالا یه اشتباهی شده و عذرخواهی هم صورت گرفته، اما چرا از مردم این موضوع پنهان شده؟ و به درستی هم تیغ تند و در واقع نقد تیزشون به سمت رسانه است که چرا رسانه این رو به ما نداده. حالا اگر ما به عنوان رسانه بگیم که خب رسانه قاعدتاً یه خوراک فکری میگیره، بالاخره منابع خبری متعدد هستن، این منابع خبری بایستی از یه جایی تغذیه بشن، یا خبرنگار یا روابط عمومی یا سخنگوها هستن. اگر همچین اطلاعاتی در اختیار رسانه قرار نگیره و توی همچین شرایطی درگیر شه رسانه، که ما قاعدتا میگیم مواقع خاص، حالا شاید اینو بهش بگیم بحران، رسانه باید چیکار بکنه و رسانه ما از دیداری بگیر تا شنیداری چقدر درست عمل کرد به نظر شما؟
خب ببینید، یه قسمت اولیشو به شما بگم که در رابطه با شبکه‌های اجتماعی گفتید، بله درسته. اصلا یعنی ذات شبکه‌های اجتماعی و این شکل از رسانه‌های نوین به نحویه که چون شکل تعاملی داره، در واقع ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی ارتباطات افقی هستن، برخلاف الان نوع ارتباطی که همین الان ما و شنوندگانمون داریم که در واقع ارتباطات عمودی هست. در شبکه‌های اجتماعی ارتباطات افقی، ارتباطات افقی این فرصت رو پدید میاره که به لحاظ همون تعاملی بودن که هر کسی اظهار نظر کنه، هر کسی بتونه به کس دیگه پاسخ بده، حالا بسته به اون نرم افزار و در واقع بستری که ازش استفاده میکنه.
بله.
و اتفاقی که در شبکه‌های اجتماعی میفته اینه که ما با یک در واقع بمبارانی از اظهار نظرها روبرو میشیم.
یعنی موج ایجاد میکنه.
موج ایجاد میشه، اظهار نظرهای گوناگون، و این باعث میشه که بزرگترین ضعف شبکه‌های اجتماعی به وجود بیاد. و اون اینه که این شبکه‌ها نمیتونن بسترهای قابل اعتمادی بشن، به ویژه وقتی که رویکردهای خیلی تعاملی داره، همه اظهار نظر میکنن برای کسب اطلاعات. چرا؟ چون غالبا ما با اطلاعات متناقض روبرو میشیم. اونها بیش از این که اطلاعات باشن اظهار نظرها هستن، اظهار نظرهای شخصی، اظهار نظرهایی که گاهی و خیلی وقتا ممکن اساسا درست نباشه.
یعنی ممکنه گاهی وقتا به برخی منابع خبری ارجاع بشه که صحت نداشته،
صحت نداشته یا اساسا مغرضانه باشه. اینطوری اینه که در مواقع، به ویژه مواقع بحران، مخاطبان بیشتر این به طور ناخودآگاه یا حتی آگاهانه میان سمت رسانه‌هایی که قدیمی‌ترن، رسمی‌ترن و میشه به اطلاعات اونها در واقع باور بیشتری داشت. درشون نوعی فرایند دروازه‌بانی انجام میگیره. خبر غلط و نادرست یا ناقص سعی میشه که دروازه‌بانی بشه و ما بریم به سمت اخبار، انتشار اخبار درست.
چی میدونه در مورد دروازه‌بانی هم توضیح بدید شاید مخاطب.
بله، فرآیند دروازه‌بانی یعنی که در واقع اخباری که میرسه، اطلاعاتی که میرسه، کسانی که کارشناسانی هستن سعی میکنن که درست و صحیح رو از بین اونها انتخاب کنن و انتقال بدن، زمینی که بهشون یه پرداخت بهتری هم بدن، یعنی سر و شکل خبر رو درست کنن. مثلا ما سبک‌های مختلفی داریم، مثلا سبک هرم وارونه، یعنی یه قالب ریزی بهش بکنن، مثل مواد خامی که شما اونها رو ورز میدید و تبدیلشون میکنید مثلا به شیرینی یا به یک خوراک مناسب. اینه ما بهش میگیم فرایند دروازه‌بانی. خب ولی در شبکه‌های اجتماعی اتفاق نمیفته. حالا مخاطبان در هنگام بحران چون به حال تشنه‌تر هستن برای خبر، میان سراغ این رسانه‌هایی که درشون این دروازه‌بانی انجام میگیره، که اینا رسانه‌های هستن که الان دیگه به خاطر وجود شبکه‌های اجتماعی ما به اونا میگیم رسانه‌های سنتی، یعنی رادیو، تلویزیون و مطبوعات و خب که خبرگزاریان به حال جزء حساب میشه. در اتفاقی که اتفاق غمبار حادثه سقوط هواپیما، رسانه‌ها متوجه شدن که اون جدا از اینکه دروازه‌بانی رو سعی می‌کردن درست انجام بدن، اما اون ورودی اولیه، مجرای اولیه چی بود؟ درست نبود. یعنی اون اخبار به درستی در اختیارشون قرار نگرفت. البته امروز آقای سخنگوی دولت، آقای ربیع، همین ساعتی پیش برنامه‌ای که از شبکه خبرم پخش شد، صحبتشون و جای دیگه، ایشون میگفتن که اون اطلاعاتی که در اختیار خودشون هم قرار گرفته بودن هم در واقع اون اطلاعات نادرست بوده و بر همون اساس هم اومدن و در رسانه‌ها اون صحبت کردن. به هر حال همه ما متوجه شدیم که اون اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته درست نبود. این حالا دولت و مسئولان که از زاویه خودشون، اما ما از زاویه رسانه وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که برای رسانه اینجا اتفاق خوبی نیفتاده. چرا؟ چون مخاطبانی که اومدن سراغ ما برای اینکه در واقع به اطلاعات درستی دست پیدا کنن، حالا ما خودمون داریم بهشون چی میگیم؟ میگیم اون اطلاعاتی که در اختیارتون قرار دادیم درست نبوده. و خب این صرف فقط رادیو و تلویزیون نیست، در مطبوعات هم این اتفاق افتاد، در خبرگزاری هم اتفاق افتاد. و به همین خاطر هستش که ظرف چند روز گذشته بیشتر امکانان رسانه‌ای می‌بینیم که به نوعی دارن از مخاطبانشون چی می‌کنن؟ عذرخواهی می‌کنن. و در واقع پوزش می‌خوان به دلیل انتشار خبرهایی که درست نبوده. و
سوال اینجاست آقای مدقق، ببخشید صحبتمو قطع کنم. سوال اینجاست که خب همین هایی که شما میگید درست، اما رسانه‌های غربی به این موضوع پرداختن.
بله.
گفتن احتمال اشتباه وجود داره، شلیک اشتباهی موشک. یا در فضای مجازی گمانه‌های متعددی مطرح شد تو این زمینه. چرا ما به عنوان رسانه به اونها اعتماد نکردیم؟
به خاطر اینکه ما به مراجع استناد میکردیم که مراجع رسمی ما بودن، بارها و بارها در حالتهای شرایط طبیعی یا حتی شرایط دیگه بحران همیشه اطلاعات درست ببینید. وقتی که شما میرید سراغ خبر، طبعا سعی میکنید برید سراغ منابع دست اول دیگه. منابع دست اول ما بودن دیگه. وقتی مثلا ما میریم سراغ فرزن یه حادثه‌ای در حوزه مثلا دریانوردی اتفاق میفته، طبعا ما میریم سراغ نهاد و سازمانی که مسئولیت دریانوردی رو به عهده داره، یا مثلا زلزله باشه میریم سراغ اورژانس، یا میریم سراغ سازمان مدیریت بحران و بحث این. خب ما رفتیم سراغ منابعی که دست اول باشه دیگه.
خب حالا الان زوایاش روشن شده تا حدودی حداقل، درسته؟ بعد از روشن شدن زوایا هم گمانه‌های متعددی مطرحه، مبنی بر این که خب آیا واقعا انقدر فرصت می‌خواستید برای اینکه اطلاع بدید به مردم که بله ما زدیم و اشتباهی زدیم و عذر می‌خوام؟
اینو ببینید، باید من چون حالا میگم من از منظر رسانه‌ای میگم،
هم از منظر رسانه میخوام پاسخ بدم.
به مجرد من دیدم که همه رسانه‌ها به مجرد اینکه در ساعت 7 فکر کنم 7 صبح بوده اگه درست یادم مونده باشه، در بامداد صبح شنبه به مجرد اینکه اطلاعیه در اختیار قرار گرفت از طرف ستاد کل نیروهای مسلح در واقع مسئله رو روشن کرد، بلافاصله همه منتشر کردن دیگه. یعنی دیگه اینجا اون اطلاعیه اومد و گفتش که قضیه اصل قضیه در واقع به این ترتیب
بیانیه ستاد کل
بیانیه بوده و خب اون منتشر شد دیگه. قسمت هایی که حالا مربوط به خودشون میشه طبعا خودشون باید پاسخ بدن دیگه، و البته ما به عنوان رسانه این وظیفه رو به عهده داریم که قضیه رو پیگیری بکنیم و تا در واقع تا انتهاش بریم پیگیری. و این اتفاقی که الان داره میفته، همین گفتگویی که من و شما داریم، بله، در واقع به نوعی حالا پیگیری از زاویه رسانه‌ای چه،
بله،
ما در واقع هر کسی در رسانه‌های خودش به نوبه خودش قضیه رو داره به نحوی پیگیری بکنه و خب این وظیفه‌ایه که الان به عهده‌مون
وقت سخنگوها و رابطون میام همین نقشو دارن.
ببینید اینو باید از یک زاویه باز جدیدی نگاه کنیم، در زاویه دیگه بهش نگاه کنیم و به دلیل اهمیت خیلی زیادی داره. این در فرایند مدیریت بحران یا چرخه مدیریت بحران 3 یا 4 مرحله در واقع درش لحاظ میگیرن،
بله،
پیش از بحران، حین بحران، بعد از بحران. یکی از مراحلی که مربوط میشه به هنگام بحران یا همون حین بحران، مرحله پاسخگویی درباره اتفاقی که افتاده. در اینجا من به نظرم ما یه مقدار ضعف داریم در کشورمون در ارتباط گیری با رسانه‌ها هنگام بحران. ما ضعف داریم، این ضعف هم که میگم همه نهادها این ضعف رو دارن. برخی ها فکر میکنن شاید هنگام بحران نباید اطلاعات به بیرون بدن، برخی ها فکر میکنن اطلاعات رو باید خیلی کند، یعنی من فکر میکنم برقطری بده. من فکر میکنم یک جنبندی یا یک دستورالعمل مشخصی باید وجود داشته باشه، حداقل سازمان ها و نهادها بدونن که چه باید بکنن. یکی از اتفاقاتی که در هنگام بحران روی میده و خیلی هم غلطه، وجود سخنگوهای متعدد در زمینه اون بحران، در حالی که در حوزه ارتباطات تاکید میشه در خبر، در پوشش خبری بحران،
بله،
حتما فقط یک نفر عهده‌دار پاسخگویی به رسانه ها بشه، برای اینکه در واقع شاهد متناقض گویی نباشیم از طرف افراد گوناگون. یعنی یک نفر عهده‌دار بشه و این پاسخ‌ها رو در واقع به رسانه‌ها بده. رابطه بین رسانه‌ها و نهادهایی که عهده‌دار مدیریت بحران میشن در کشور ما به نظرم خیلی مشخص نیست. یک بخشش برمیگرده به قضیه که من حالا در یک گفتگوی دیگه هم خیلی بهش تاکید کردم، داشتن سواد رسانه‌ای. یعنی ما باید دوره‌هایی بگذاریم برای مسئولان نهادها، به ویژه اون نهادهایی که دست اندر کار مدیریت بحران میشن،
بله،
به اونها بگیم که آقا در شرایط بحرانی شما باید با رسانه‌ها اینطوری برخورد کنید، رسانه‌ها این توقع رو دارن، مردم این توقع رو دارن، اینطوری باید اطلاعات رو در واقع بدید. و
درست میگی آقا، من خیلی متشکرم ازتون، چون به تقریبا پایان گفتگوی با جناب علی داریم نزدیک میشیم. به زمان گفتگوی جناب علی به عنوان آخرین سوال و خیلی کوتاه اگه ممکنه پاسخ بفرمایید که اینجا نیاز به پروتکلی هست. حالا این که میگید سواد رسانه‌ای درسته، منتها ممکنه این وضع سواد رسانه‌ای باشه، اون طرف مقابل که باید اطلاعات بده نداشته باشه. ببینید شما سخنگوی دولت‌ها وقتی میان صحبت میکنن تو کشور توسعه یافته، خبرنگار بلند میشه فریاد میزنه، دعوا میکنه، داد میزنه، و ممکنه یه رفتاری از خودش نشون بده که شما وقتی میبینی اون صحنه رو تعجب میکنی. اما میگن آقا اینا در یک چارچوب و بر اساس یک پروتکلی دارن این کار رو میکنن. یا مثلا طرف موقع سخنرانی یک سناتور تو کنگره میره مثلا و فریاد میکشه سر اون، گاهی اوقات مثلا تو سازمان ملل هم چه اتفاقی میفته. آیا نیاز به پروتکلی داریم؟ نیاز به یک بخشنامه ای، آیین نامه ای، یک قانونی که مثلا هیئت دولت تصویب کنه برای همه نهادها، یا نه یه بالادستی قانون تو مجلس بعد تصویب شه که چون این اتفاق بیفته؟ چون سواد رسانه یه فراینده، یعنی شما وقتی یه نفر تربیت میکنی میگه آقا 10 سال وقت میذارم این از 0 به 10 میرسه، اما پروتکل اگر باشه قاعدتا به این سمت سو حرکت میشه. به نظر شما باید یه پروتکلی بنویسیم در این زمینه ارائه بدیم که حالا یه بخشش سواد رسانه‌ای باشه، یه بخشش هم این که بالاخره نهاد رو وادار به پاسخگویی بکنه.
ببینید بستگی داره شما از کدوم منظر نگاه کنید. شما اگر منظر رسانه نگاه کنید، ما راههایی داریم برای در واقع وادار کردن یا صحبت کردن یا ترغیب کردن، تشویق کردن. خب اونا میتونن
گاهی اوقات که این راهها خب برای اینی که میخوای خبری بگیری.
خب حالا از اون طرف هم کسی که عهده‌دار یک مسئولیتی بشه، سواد رسانی همینو تاکید میکنه. یعنی من اینو بگم که وقتی من میگم سواد رسانی برای مسئولا بگذاریم، از اون زاویه دارم میگم، یعنی مسئولا بدونن، مسئولا، هنرمندا، سیاستمدارا، ورزشکارا،
منافع ملی در جهت ارتباط برسانن،
اصلا با رسانه باید چگونه برخورد بکنن، مواجهه بکنن. ما داریم مواردی که یک هنرمندی میشینه شروع میکنه به توهین کردن به خبرنگارا، اون یعنی کسی که سواد رسانه ای نداره، همونطور که مسئولی که حاضر نیستش افکار عمومی رو قانع کنه، پس اونم سواد رسانه ای نداره. سواد رسانه ای در واقع اون عنوان علمی و در واقع شاید همون میثاقی که شما میگی، فقط موضوع اینه که ما در دانشگاه های خودمون مرتب به دانشجو آموزش میدیم که چگونه خبرنگاران خوبی باشن، اما از اون ور هیچ دوره ای برای افرادی که مسئولیت دارن نداریم که اونا بگیم چگونه پاسخ در واقع رسانه ها رو بدیم.
الزامی هم وجود نداره براشون.
الزام ما داریم قانون مثلا شفافیت اطلاعات یا قوانین مشابه اینجوریه، ولی مهم اینه که آدم خودش تعهد داشته باشه.
آقای مدقق، من برخورد داشتم با مسئولی که سوال تندی ازش پرسیده شد و شکایت کرد، یعنی اصطلاحا میگن ماده 66 میکنه، به عنوان نماینده دولت، به عنوان مسئول دستگاه اجرایی شکایت میکنه و خبرنگار رو حتی به زندان میندازه. اگر پروتکلی وجود داشته باشه تو این زمینه، این خبرنگار رو حق خودش میدونه من سوالات تند و تیز و چالشی بپرسه و به عمق حقایق هم ورود کنه و از طرفی مورد طعن و طرد مردم هم قرار نگیره.
ببین اینا رو باید مصداقی به نظرم بررسی بکنیم. آقای راسه، من سر کلاس همیشه به دانشجوها میگم لزوما سوال تند یا ببخشید اینجوری میگم مثلا بی ادبانه پرسیدن،
من مثلا صراحت لهجه آره. هست
اینا هیچ کنون دلیل برای قوت میشه، اما بله صراحت لهجه خبرنگار اگر شجاع باشه، مسلط به موضوع باشه، آگاه به موضوع باشه، بتونه سوال خوبی بپرسه، طبعا اون فردی که در مقابلش هستش باید جوابش رو بده. اگر هم اون جواب نداد، راههایی وجود داره برای تشویقش به جواب دادن، ولی یک راه آخرش اینه در مرحله آخرش خیلی قشنگ اونو منتشر کنه که آقا من اینو سوال کردم، اونم جواب نداد.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر امیررضا مدقق، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم ارشد رسانه، استفاده کردیم از محضرتون آقای مدقق. امیدوارم باز هم بتونیم خدمتتون باشیم در حوزه تجربیات جناب عالی در این زمینه و اینکه چطور میتونه رسانه تو مواقع بحران بهتر عمل کنه. براتون روزی موفقی هست.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
توضیحات آقای دکتر مدقق رو شنیدید در خصوص رسانه. باقی مطلب اینه که ما به هیچ عنوان قصد نداریم که آب پاکی رو دست رسانه بزنیم. آقا تقصیر ما نبود، اطلاعات در اختیار ما نگذاشتن. بله ما هم یه جایی گیرایی داریم، خبرنگارای ما اون برش لازم رو ندارن برای اینکه بتونن سوال کنن، دستشون بسته است از این جهت که این پروتکل ها تعریف نشده، مسئولان هم خودشون رو پاسخگو نمیدونن، حالا به ویژه به رادیو، حالا ممکنه تلویزیون بخواد دیگه دیده میشن، بالاخره یه سال خورده دیگه بعد انتخاباتی برگزار شه که خودی نشون بدن ممکنه، اما تو رادیو کمتر این در واقع میل دیده میشه، مگر اینکه این تمایل رو ایجاد بکنیم یا به تعبیر میگه تومه بگذاریم که مسئولی بیاد رو خط و پاسخ بده. بنابراین من همه ی امید و آرزوم این هست که رساله به اون سمت و سو حرکت کنه. اما چون داریم به موضوع سقوط هواپیمای مسافر برای اوکراین و جان باختن 176 تن از شهروندان ایرانی و چند ملیتی دیگه میپردازیم، نگاه رو یه قدری به عمق ببریم، یه مقدار از سطح عبور کنیم و بپردازیم به علت سقوط و موضوعاتی از این دست که به لحاظ فنی هم میشه بهش نگاه کرد. آقای مهندس بهمن افتخاری، مهندس هوا فضا و از اعضای محترم هیئت مدیره صنایع هوافضایی کشور، روی خط ارتباطی مون هستن. آقای مهندس افتخاری، خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و مردم شریف ایران و مخاطبین عزیزتون سلام ویژه دارم.
خیلی متشکرم آقای افتخاری، شما روز گذشته هم مهمان این برنامه بودید، امروز بنده افتخار دارم خدمت جناب عالی بشم. خبرها منتشر زنده باشید. خبرهای منتشر شده مبنی بر این که آمریکایی ها نرم افزاری که بشه با اون جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی رو خوند رو در اختیار ما قرار نمیدن. قاعدتا ما هم نمیتونیم، اگر به خاطر عدم اعتماد ما هم نمیتونیم به اونها اعتماد کنیم و جعبه سیاه رو در اختیار اونها قرار بدیم. این فرایند خواندن جعبه سیاه چگونه است آقای افتخاری؟ توضیح میفرمایید؟
بله، خدمت شریف عرض شود که این خبر در رسانه‌های بین‌المللی انعکاس ویژه‌ای داشتش و کماکان داره و حالا در واقع نیت امریکایی‌ها یواش یواش داره از یه همچین محل‌ها و همچین خبرهایی در واقع آشکار میشه. من اگر بخوام کوتاه و خلاصه راجع به فرایند عرض بکنم، این است که سازمان هواپیمای کشوری به عنوان بالاترین مرجع و متولی بحث هوایی و هوانوردی در کشور و در هر کشوری در جهان، چون زیر مجموعه ایکائو سازمان ملل متحد هست، در واقع مسئولیت سرپرستی و نظارت اصلی روی این مطلب که طبق انکس 13 ایکائو در واقع قانونمند هستش از سال 1946 تا اکنون، در واقع این مسئولیت رو به عهده داره و روش ها و آیین‌نامه و مقررات خاصی در دنیا هستش که توسط سازمان هواپیمای کشوری ما هم رعایت میشه در دفتری به نام دفتر رسیدگی به سوانح و حوادث هوایی، در واقع اکسیدنت اند اینسیدنت اینوستیگیشن آفیس.
خب حالا اگر یه همچین پروتکل قانونی وجود داشته باشه،
در بکنم که دو تا جعبه سیاهی که مردم عزیز میدانن که حالا به تبع حساسیتش برای این که وقتی سانحه‌ای صورت میپذیره زود رویت بشه و زود پیدا بشه، بلک باکس که سه جعبه سیاه باشه اصطلاحاً اسمش هست، ولی به رنگ نارنجی یا قرمزه که زودتر دیده بشه. این دوتا دستگاه در واقع هر کدومشون حدود مثلا 10 کیلوگرم وزن داره و در همون مراحل اولیه در واقع بازی در صحنه سانحه خوشبختانه زود پیدا شده. این دستگاه ها عموما و بیشتر توسط کمپانی هانیول ساخته میشه که جزء وندرهای کمپانی بوئینگ هستش و در واقع یک تجهیزاتی است که اصطلاحا سالید استیت هست و در داخل اونجا مثل کامپیوتر دیگه‌ای یه تجهیزات هارد هستش و در درون این هارد مموری کارت ها و کارت های حافظه وجود داره.
الزاماً آقای افتخار، شما فرصتمون طولانی نیست، این رو میپرسم، ممنون میشم اگر تیفوار پاسخ بدید.
زنده باشید. حالا مردم عزیز بله در جریان قرار داشته باشن.
بله الزاماً آقای افتخار باید کشور سازنده بره این جعبه سیاه
که مثل هر تجهیزات دیجیتال دیگه‌ای لازم است، الان خب در ید امریکایی‌ها هستش و پیاده شدن یه چیزی حدوداً 1000 پارامتر و چیده شدن اونا در کنار همدیگه در واقع میتونه صحنه و تصویر اصلی از اتفاقی که افتاده رو برای بررسی کنندگان در واقع مهیا بکنه. خب این دستگاه ها دستگاه های خیلی خاصی هستش که تا 3400 جی رو تحمل می میکنه بدن انسان نهایتش تا 5 جی رو بتونه در واقع تحمل بکنه. در فشار آب 20,000 پایی در 2 سال تحمل سالم ماندن رو داره یا در واقع بتونه آدم ازش استفاده بکنه، و تا یه چیزی بوده 600 درجه فارنهایت سانتیگراد رو هم در واقع تحمل حرارت.
افتخاری من تشکر میکنم از توضیحات تخصصی که میدید، اما سوال اینجاست این جعبه سیاه رو کی باید بخونه؟
لازم است برای اینکه این 1000 پارامتر در واقع پیاده بشه و بتونه برای مرجع رسیدگی کننده اطلاعات کافی رو مهیا بکنه، الان امریکایی‌ها در دسترس قرار نمیدن اینطور که رسانه های بین المللی دارن اطلاع میدن. و خب اینجا آدم میتونه به نیتشون پی ببره که احتمالاً با اون گزینه و در واقع تردید و شکی که ایجاد شد که بعد از این حمله موشکی که ما به پایگاه اونها در عراق داشتیم، اونها ظرف 1-2 ساعت در واقع عملیاتی رو انجام دادن که هواپیماهای جاسوسی شناسایی که اصطلاحا بهش هواپیمای پیش دست میگن یا به اصطلاح رزمندگان خاموش و مجهز به انواع تجهیزات الکترونیکی سایبری، اخلالگرهای الکترونیکی که در رادارها و در واقع تجهیزات شنود و اخلال در شنود ایجاد میکنه رو در واقع باعث شدن که این تصور ایجاد بشه که به جای این هواپیما یک موشک کروز هستش و
افتخاری صدای من میشنوید؟
اتفاق بعد در واقع افتاده.
آقای افتخاری صدای من میشنوید؟
بله من صداتون دارم.
مشخصا به این سوال پاسخ بدید و کوتاه.
بله.
آیا هواپیمای اوکراینی که هدف موشک‌های ایران قرار گرفته یک آواکس جاسوسی بوده؟ چون این تو فضای مجازی خیلی منتشر شده از فکر میکنم 48 ساعت گذشته تا الان.
هواپیمایی که مورد اصابت قرار گرفت، خب طبیعتا همه میدونیم که هواپیما مسافری بوده و با 170 نفر مسافر. اما این چیزی که در واقع اتفاق افتاده و اون اپراتور در صحنه رادارش دیده و فرض کرده که یک موشک کروز هستش، در همین جا بایستی این مسئله رو ما یواش یواش روش مستحکم‌تر بشیم که اخلالگری که در واقع اون هواپیماهای شناسایی و جاسوسی ایجاد کردن با انتشار خبرهایی که در واقع موشک‌های کروزی داره به سمت تهران میادش و در واقع اشکالاتی که ایجاد شده در تشخیص صحیح، خب باعث این مطلب شده. حال اگر این اپراتور این کار رو نمی‌کرد، یعنی ظرف این مدت بسیار بسیار کوتاه 8-9 ثانیه 10 ثانیه این تصمیم نمی‌گرفت و در واقع یک موشک کروز آمده بودش و این هواپیما اگر مثلا زده نمی‌شد، که یکاش زده نمی‌شد و اون در واقع موشک کروز واقعا می‌بود و مسیرش رو در واقع به سمت تهران حرکت داده بود، خب اینجا میتونست باعث یک کشتار 10,000 نفری در تهران بشه.
درسته.
و از اینجایی که حالا اینا این نرم افزار رو نمیدن، اینجا میتونیم در واقع این شک رو داشته باشیم که خب نرم افزار که بیادش تمام این شکهایی که الان هست که هواپیما خراب بوده داشته برمیگشته تهران، یا این که خب تا گزارش ها هستش که قبل از این موشکی اصابت بشه آتش در اون بالا دیده شده.
بله.
تمام اینها وقتی اون FDR توسط اون نرم افزار پیاده سازی بشه، طبیعتا ما به اصل حقیقت پی میبریم و اصل حقیقت هم اون چیزی نیستش که امریکایی ها دوست داشته باشن در واقع. بله. مردم جهان ازش در واقع مطلع بشن.
آقای افتخاری، الان ما توی همچین شرایطی که آمریکایی‌ها این نرم افزار رو در اختیار ما قرار نمیدن، ما هم قاعدتا نمیتونیم اعتماد کنیم به اونها.
بله.
پروتکلی وجود داره که این جبهه‌ها بالاخره باید جای خونده بشه دیگه.
اطمینان دارم که اگر در واقع از طرف رسانه‌ها و مردم و مخصوصا بزرگانی که در بحث‌های سیاسی موضوعات کشور رو تعقیب می‌کنن، با تحت فشار گذاشتن ایکائو که مرجع سازمان ملل متحد در امور هوایی و هوانوردی هستش، اونها رو بستی مجبور بکنیم به اینکه این نرم افزار رو در اختیار بذارن و از این بازی‌ها دست بردارن.
خیلی متشکرم آقای مهندس افتخاری، عضو محترم هیئت مدیره صنایع هوافضایی.
سلامت باشید.
براتون از
من در خدمتتون هستم.
خداحافظ. میشه ان شاء الله.